به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. بنده سعید پیریایی هستم و در اولین پادکست سایت آموزشی همیار صاحب در خدمت شما. قراره در این پادکست در مورد چه موضوعی صحبت بکنیم؟ میخوایم در مورد ماده های قانونی، بخشنامه، دستور عمل ها و نکات مالیاتی صحبت بکنیم و به نوعی ماده های قانونی هم بخشنامه ها رو کلمه به کلمش رو تفسیر بکنیم. فکر کنم در ایران برای اولین بار باشه که همچین اتفاقی داره میفته و قرار ماده‌های قانونی رو کلمه به کلمه‌اش رو با هم تفسیر بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین پادکست و در مورد این نکته صحبت بکنیم، یه پیشنهاد برای شما دارم. اگر پادکست‌های همیار حساب رو گوش میدید، اگر به کتاب قانون مالیات‌ها دسترسی دارید، حالا چه قانون مالیات‌های مستقیم چه قانون مالیات بر ارزش افزوده، بستگی به اون ماده‌ای که در این پادکست می‌خوام در مورد صحبت کنیم بستگی داره، یا در پادکست‌های بعدی. قبل از اینکه بخوام تفسیر بکنم این ماده رو، حتما کتاب قانون مالیات‌ها رو باز بکنید. اون ماده‌ای که می‌خوام صحبت بکنم در موردش، مثلا این پادکست می‌خوام در مورد ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول مالیات رو صحبت بکنیم. پس همین الان این پادکست رو استوب بکنید، برید کتاب قانون مالیات‌ها و این ماده رو پیدا بکنید و کلمه به کلمه‌اش رو با هم بررسی کنیم، چون اینجوری خیلی برای شما بهتر جا می‌افته این نکات و این موضوع رو بهتر درک می‌کنید. امیدوارم همین کارو کرده باشید، این پادکست رو استوب کرده باشید و رفته باشید این کارو کرده باشید. حالا این پادکست می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ گفتیم اشخاص مشمول مالیات حقوق یا هم ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم. اما یه نکته‌ای وجود داره. یه چالشی هم بین شرکت‌ها هست در مورد پرداختی که به اشخاص دارن، نمی‌دونن اون رو بیان به عنوان حقوق شناسایی کنن، یعنی بیان در سامانه مالیات حقوق ثبتش بکنن، یا نه به عنوان هزینه و در سامانه معاملات فصلی. می‌خوام در این مورد این ماده که داریم صحبت میکنیم این چالش هم برطرف بکنیم، به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم. خب پس میریم سراغ بررسی پادکست و حتما تا انتهای این پادکست با من همراه باشیم. خب قبل از گیریم سراغ بررسی ماده 82، اول متن قانونش رو با هم بخونیم ببینیم چی میگه و از ما چی میخواد، بعد بریم سراغ بررسی و تفسیر اون. ماده 82 قانون مالیات های مستقیم چی میگه؟ میگه درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اهم از حقیقی حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. حالا تبصره همین ماده میگه درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میشود. خب قبل از اینکه بخوام تفسیر بکنم، اصلا ببینیم تو قانون مالیات ها چه افرادی و حقوق بگیر شناسایی میشن. میگه اصلا اینجوری بخوام بررسیش بکنیم، میشه هر شخص حقیقیه ایرانی، حالا میخواد مقیم ایران باشه یا خارج از ایران، یا هر شخص حقیقی غیر ایرانی زمانی که در ایران حقوقی دریافت میکنه مشمول مالیات بر درآمد حقوقه. خب یعنی خیلی بهتر برام جا افتاد این نکته. من یه بار دیگه تکرار میکنم و بعد بریم سراغ تفسیر ماده. میگه هر شخص حقیقی ایرانیه مقیم ایران یا خارج از ایران، و یا هر شخص حقیقی غیر ایرانی زمانی که در ایران حقوق دریافت میکنه مشمول مالیات بر درآمد حقوقه. حالا ماده 82 نکاتش چیه؟ همون ابتدا میگه درآمدی که شخص حقیقی، یعنی حقوق بگیر نمیتونه شخص حقوقی باشه. یه مثال براتون میزنم الان بهتر برات این موضوع مشخص بشه. شما تصور کنید یه شرکتی نیاز داره، حالا یه مؤسسه، یه شرکتی براش خدمات حسابداری انجام بده. میاد با یه مؤسسه صحبت میکنه، اون مؤسسه این کارو انجام میده و حق و زحمتشو دریافت میکنه. حالا این شرکت نمیتونه بگه این مؤسسه حسابداری حقوق بگیر منه. اینا باید چیکار کنن؟ میان این کاری که انجام داده رو، حالا این مراوده‌ای که انجام شده در سامانه معاملات فصلی ثبت میشه. پس نمیتونه اون شرکت بگه این مؤسسه حسابداری حقوق بگیره من. اوکی، تا اینجا مشخص شد. و در ادامه میگه در خدمت شخص دیگر اما از حقیقی یا حقوقی. ولی کارفرما میتونه یک شخص حقیقی باشه یا شرکت باشه. و موضوع بعدی میگه در قبال تسلیم نیروی کار خود. یعنی چی؟ الان خیلی براشون سوال میشه، خب شخصی که حقوق میگیره خب در قبال تصمیم نیروی کار خودشه. اینجا یه چالشی وجود داره، یکی از همین چالش همین موضوع. حالا اون تصمیم نیروی کار میخواد فکری باشه، میخواد فیزیکی باشه، بدنی باشه، فرقی نمیکنه، در قبال تصمیم نیروی کار خودش. یه مثال براتون میزنم. شما فکر کنید یه شرکتی به یه راننده نیاز داره، اون راننده خودش هم یه ماشین داره، یعنی شرکت ماشین رو بهش نده، ماشین برای خود راننده است، میاد که حالا اون کاری که میخواد اون شرکت، اون باری که میخواد جابجا کنه رو انجام بده. اینجا پرداختی که اون شرکت به اون شخص داره، حالا چه بابت ماشینشه، مثلا یه حق عیاب و ذهابی بابت ماشینش بهش داده، بابت حال استهلاک ماشینش، یه مبلغی هم بابت اون نیروی کار خودش بهش داده، اون شرکت نمیتونه بگه تمام این پولی که من به این شخص دادم به عنوان حقوقه، نه، باید اون بخشی که برای تصمیم نیروی کار خودش، یعنی اون رانندگی که داره انجام میده رو به عنوان حقوق شناسایی بکنه و اون پرداختی که بابت ماشینش به اون شخص داره در سامانه معاملات فصلی ثبت بکنه. پس این دوتا موضوع جداه، نباید تمامی اون مبلغ پرداختی به عنوان حقوق شناسایی کنه، چون داره بهش اشاره میکنه، میگه در قبال تسلیم نیروی کار خود. حالا یه شرط دیگه هم وجود داره که من میخوام خودم بهش این رو اضافه بکنم. اگه یه شخصی بخوایم به عنوان حقوق بگیر شناسایی کنیم، باید بگیم به طور مستمر باید کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد 3 روز کار بکنه؟ نه، میتونه 2 ساعت کار بکنه. همون مثالی که زدم، مؤسسه حسابداری میاد یه خدماتی ارائه میکنه. حالا تصور کنید یه شرکتی نیاز به یه مشاور مالیاتی داره، حالا در طول ماه 2 ساعت میاد مشاور مالیاتی این شخص میده، هر ماه هم داره تکرار میشه، یعنی هر ماه 2 ساعته. این شرکت میتونه بگه این شخص حقوق بگیره منه. حالا حقوق بگیرم دو نوع هستن، من در ادامه پادکست بهش اشاره میکنم، ولی برای اینکه خارج از موضوع نشیم، میتونه بهش بگه حقوق بگیر. یه مثالی هم الان براتون میزنم که این دو موضوع رو با هم جدا بکنیم. حالا مستمر میتونه اصلا هفته یک بار باشه، یعنی در طول ماه یک هفته یا اصلا 7 روز 4 روز فرق نمیکنه، 15 روز بیاد کار بکنه، ولی به طور مستمر داره کار میکنه، یا اصلا بیاد کل ماهو کار بکنه، این میشه حقوق بگیر. ولی یه موضوع دیگه هستش که ما مثلا یک شخصی سالی یک بار میاد یه پروژه رو برای ما بازاریابی میکنه، میگه آقا این پروژه رو من برای شما میگیرم میدم به شما، شما الان خدمات رو ارائه بکنید. ما یه حق و زحمه به این شخص بازاریاب میدیم، در طول سالم یک بار بوده، ما نمیتونیم بگیم میشه از حقوق بگیره ماه، باید بیم در سامانه معامل فصلی ثبتش بکنیم. چرا؟ چون به طور مستمر نبوده، فقط یک بار بوده. یا مثلا یه پروژه پیمانکاری، ما میخوایم پروژه پیمانکاری کوتاه مدت، منظورم یعنی یه شرکتی هستیم نیاز داریم پارتیشن بندی برامون انجام بدن، کار شبکه برامون انجام بدن، با یه شخص صحبت میکنیم. حالا اون شخص میاد چند روز این کارو انجام میده، مثلا کار شبکه رو انجام میده، ما نمیتونیم بگیم این شخصی که داره کار شبکه رو انجام میده حقوق بگیره ما، باید بیایم این هزینه که بهش پرداخت میکنیم در سامانه معامل فصلی ثبتش بکنیم. حالا اون شخص میتونه در نظام مالیاتی ثبت نام کرده باشه یا نکرده باشه، چون به طور مستمر نبوده، اومده چند روز این کارش انجام داده و رفته. پس این موضوعاتی که باید حتما بهش توجه کنیم، چون نکته خیلی مهمیه، اینها رو جدا میکنه. و سه تا شرطش رو که بهش اشاره کردیم چی بود؟ یکی شخص حقیقی باشه، در قبال تسلیم نیروی کار خودش باشه و به طور مستمر هم کار بکنه، میتونیم بگیم این شخص حقوق بگیره ما. حالا یه اشاره به حقوق بگیری کردیم، حالا خارج از موضوع، ولی برای اینکه بهتر این پادکست رو کامل کرده باشیم، حقوق بگیر هم میتونن دو نوع باشن، حقوق بگیر اصلی و غیر اصلی. شخصی که اسمش در لیست بیمه به عنوان فرد اصلی هم در مجموعه هستش میشه حقوق بگیر اصلی، ولی همون مشاور مالیاتی که میاد دو ساعت کار میکنه و اسمش در لیست بیمه نیست میشه حقوق بگیر غیر اصلی، یعنی در یک جای دیگه شاید داره اسمش توی لیست بیمه رد میشه، ولی به عنوان حقوق بگیر غیر اصلی در مجموعه ما شناخته میشه. که من در پادکستی باید این، چون موضوع مفصلیه، قول بهتون میدم این حقوق بگیر اصلی یا غیر اصلی رو هم بررسی بکنیم. پس تا اینجا شد این پادکست اول ما در مورد اشخاص مشمول مالیات حقوق و اون چالشی که وجود داره. امیدوارم براتون این پادکست مفید واقع شده باشه. حتما مقالات متنی سایت ما، فیلم‌های آموزشی و همچنین همین پادکستی که داریم ادامه دار انجامش میدیم رو بررسی بکنید و امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. ممنون که همراه من بودید.